بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها داریم تا این ساعت از همکارم هومن سیسان.
با سلام، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت دستور داده است دولت آمریکا اموال کسانی را که باعث ناآرامی در لبنان می شود مسدود کند. پرزیدنت بوش گفت اموال کسانی که به آشوب‌ها در لبنان دامن می‌زنند و یا به دخالت‌های سوریه در لبنان کمک می‌کنند در آمریکا مسدود خواهد شد. دولت جورج بوش در ماه ژوئن برای مقامات سوری و لبنانی که در تقابل با فؤاد سینیوره نخست وزیر منتخب لبنان عمل می‌کنند ممنوعیت رفت آمد وضع کرد. به گفته پلیس عراق یک بمبگذار انتحاری با راندن اتومبیل خود به داخل پاسگاه پلیسی در شهر حبیب در شمال بغداد دست کم 13 نفر را کشت و 15 دیگر را زخمی کرد. در همین حال پلیس عراق جسد 5 نفر را نیز پیدا کرد که روز چهارشنبه در 40 کیلومتری کرکوک ربوده شده بودند. وزارت امور خارجه ایتالیا با فراخواندن دبیر اول سفارت جمهوری اسلامی در روم نسبت به موج اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد و خواهان توقف حکم اعدام دو روزنامه‌نگار کرد شد. ساعتی پیش از ملاقات مدیر کل وزارت خارجه وزارت خارجه ایتالیا با کاردار اول سفارت جمهوری اسلامی ایران در روم، بیش از 50 نماینده پارلمان ایتالیا از تلاش‌ها برای توقف حکم اعدام عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار حمایت کردند. آیت الله محمد حسین فضل الله، مهمترین روحانی شیعه در لبنان، طی فتوایی قتل‌های ناموسی را ممنوع کرده است. محمد حسین فضل الله روز پنجشنبه گفت قتل‌های ناموسی اقدامی انزجارآمیز و خلاف دین است. دفتر این روحانی شیعه گفت و این فتوا را بعد از آن صادر کرد که گزارش رسید قتل‌های ناموسی در منطقه افزایش یافته است. و عصر روز چهارشنبه پل مینیاپولیس در ایالت مینیسوتا فرو ریخت. در این حادثه دست کم 4 نفر کشته شدند.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. کنفرانس خبری روز پنجشنبه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا. مراجعه خانواده‌های دانشجویان بازداشتی به دانشگاه امیرکبیر و برخورد مسئولان دانشگاه. گفتگوی داریم با آرمان صداقتی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر. بازتاب اعدام‌های اخیر ایران در مطبوعات کشورهای متفاوت. و گزارش های دیگر. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت کنگره این کشور هیچ کدام از 12 لایحه مالی دولت را هنوز تصویب نکرده است. قرار بود رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری روز پنجشنبه خود در مورد مسئله تروریسم صحبت کند، اما تنها به مسائلی که بین دولت و کنگره جریان دارد پرداخت و ضمناً به حادثه تأسف‌بار ویرانی یک پل و پیامدهای انسانی اسفبار آن نیز اشاره کرد. پرشر فرزام گزارش دارد از کاخ سفید.
رئیس جمهوری آمریکا بامداد روز پنجشنبه 11 مرداد پس از پایان جلسه هیئت دولت خود در یک جلسه کوتاه خبری بیاناتی ایراد کرد. در این جلسه خبری که در گرمای شدید واشنگتن در باغچه گل سرخ کاخ سفید و با حضور تعداد کمی از نمایندگان رسانه‌های خبری تشکیل شده بود، پرزیدنت بوش ابتدا تأسف اعضای هیئت دولت را از واقعه فاجعه بار ویرانی پل I-35 در ایالت مینه‌سوتا بیان داشت. ویرانی این پل تعدادی کشته و زخمی بر جای گذارده است. بامداد روز پنجشنبه تونیستون سخنگوی کاخ سفید گفته بود رئیس جمهوری قرار است مطالبی درباره تروریسم بیان کند. علاوه بر آن با توجه به آنکه پرزیدنت بوش با صدور یک دستور اجرایی از شهادت مشاور ارشد سیاسی خود در کمیته قضایی سنا جلوگیری کرده بود، انتظار می‌رفت که در این زمینه نیز رئیس جمهوری مطالبی بیان کند. اما پرزیدنت بوش تنها به مسئله تصویب لوایحی که کنگره آن را به تعویق افکنده است پرداخت. رئیس جمهوری آمریکا گفت ما در هیئت دولت درباره عدم رضایت خود از اینکه کنگره هیچ کدام از لوایح مربوط به مسائل مالی را برای من نفرستاده است مفصلا حرف زدیم. چند روز دیگر اعضای کنگره تعطیلات ماه اوت خود را شروع خواهند کرد و هنگامی که کنگره جلسات خود را مجددا آغاز کند، چیزی کمتر از یک ماه به پایان سال جاری باقی نمانده است. پرزیدنت بوش آنگاه گفت آنان هنوز حتی یک لایحه از 12 لایحه مالی را که دولت به کنگره ارسال داشته است تصویب نکردند. رئیس جمهوری گفت لوایحی که در رابطه با مسائل مهم آمریکاست. مسئله اختلاف قوه اجرایی و قوه قانونگذاری آمریکا پس از آنکه دموکرات‌ها در انتخابات هفتم ماه نوامبر سال گذشته کنترل کنگره را به دست گرفتند آغاز شد. در حال حاضر مسئله خروج نیروهای آمریکایی از عراق و اخراج 7 نفر از دادستان‌های آمریکا توسط وزارت دادگستری که گفته می‌شود انگیزه سیاسی داشته است، دو موضوع بسیار مهم در چهارچوب اختلاف بین کاخ سفید و کنگره آمریکا است. علاوه بر آن، چگونگی استفاده از لایحه استراق سم که دولت می‌گوید برای اطلاع از فعالیت‌های تروریستی اهمیت دارد نیز در این چهارچوب قرار دارد. رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه شب 9 مرداد با صدور یک دستور اجرایی ویژه کارل روو مشاور ارشد سیاسی ریاست جمهوری و اسکات جنینگز یکی دیگر از مشاوران سیاسیش را از شهادت در کمیته قضایی سنا ممنوع کرد. در حال حاضر کمیته قضایی سنا سرگرم تحقیق درباره آن است که چرا این 7 دادستان اخراج شدند و در همین رابطه بارها آلبرتو گونزالس وزیر دادگستری و دادستان کل آمریکا نیز به ادای شهادت برخواسته است.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. خانواده احسان منصوری، دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر که نزدیک به 3 ماه است در زندان اوین به سر می‌برد، امروز برای پیگیری وضعیت فرزندشان به دانشگاه امیرکبیر مراجعه کردند. اون به گفته فعالان دانشجویی علیرضا رهایی، رئیس دانشگاه امیرکبیر، حاضر به گفتگو با خانواده‌های دانشجویان نشده است. این در حالی است که مجید توکلی، یکی از این دانشجویان، پس از 22 روز اعتصاب غذا وضعیت جسمی وخیمی دارد. آرمان صداقتی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر و عضو هیئت رئیسه شورای تهران دفتر تحکیم وحدت، در گفتگو با فرین آسمی درباره مراجعه خانواده‌های دانشجویان به دانشگاه امیرکبیر و برخورد مسئولان دانشگاه امیرکبیر با آنها می‌گوید:
پدر مادر منصوری و پدر مادر سایر دانشجویی که تو زندان، یعنی این قصدوان و توکلی، بارها به دانشگاه مراجعه کرده بودن که با مسئولین دانشگاه، به خصوص دکتر رهایی رئیس دانشگاه، دیدار داشته باشن و باشون صحبت کنن که آقای دکتر رهایی به هیچ وجه با وجود چندین بار مراجعه خانواده ها حاضر ملاقات با خانواده ها نشده و تنها یک باری که خانواده ها موفق به دیدن ایشون جلوی دفترشون شدن، حاضر به صحبت کردن با خانواده ها نبوده. سایر مسئول دانشگاه هم که همیش با خانواده ها صحبت کردند و خانواده ها رو دیدند، همشون تنها باز تمسخر با خانواده ها صحبت میکردند و اونها رو بهشون میخواستن اثبات کنن که کار فرزندان شما بوده، کار دانشگاه پلی‌تکنیک بوده و مسئول دانشگاه متاسفانه به جای حمایت از دانشجو انگار شدن عدم طرف مقابل دانشجو.
آقای صداقتی، از وضعیت دانشجو ها میگید، آیا اصلا احتمال این هست که اینا آزاد بشن؟
متاسفانه حسطه این دانشجویان تو زیر شکنجه ها و فشارهای شدید برای این هستن که اعتراف تلویزیونی بکنن. خبری که رسیده از اونجایی که آقای توکلی امروز 22 روز اعتصاب غذاشونه، تعداد بسیار وقتی دارن و هر روز 70 روز قبل میشن، متاسفانه اونجا رسیدگی بهشون نشده، بهشون سرون بس نکردن و ایشون رو به بهداری منتقل نکردن و ایشون حالت نیمه بیهوش داخل سلول خودشون افتادن. از سلول دانشجوان تنها خبری که به بیرون منتقل میشه فشارهای بیش از حد که بتونن اونها رو راضی کنن که در اتاق مبله و جلوی دوربین تلویزیونی اعتراف کنن. مهمترین خبر همون وخامت بیش از حد حالهای توکلی بوده که چنانچه نهادهای حقوق بشری و سایر نهادهایی که زیر ربط هم با این قضیه پیگیری نکنن، این قضیه رو ممکنه به یک فاجعه انسانی تبدیل بشه، اعتراف غذای توکلی.
آرمان صداقتی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در گفتگو با فرین عاصمی. خانواده دانشجویان بازداشتی به دانشگاه امیرکبیر رفته و از برخورد مسئولان دانشگاه ناراضی هستند. اما با شدت گرفتن فشارها بر فعالین جنبش‌های گوناگون در ایران از جمله جنبش دانشجویی و فعالین حقوق بشری در ماه‌های اخیر، خبرهای مبنی بر ایجاد رعب و وحشت از طریق دستگیری و یا ناپدید شدن این فعالین و آزادی‌خواهان همچنان در صدر خبرهای ایران قرار دارد. فیروزه خطیبی در لس‌آنجلس گفتگویی دارد با کوروش صحتی، یکی از رهبران جنبش دانشجویی در خارج از کشور، و خانم زهره نیروبخش، مادر امیر جنت‌آبادی، دانشجویی که از 2 ماه پیش مفقود الاثر شده است. با هم می‌شنویم.
آقای کوروش صحتی فعال حقوق بشر و از رهبران جنبش دانشجویی ساکن لس‌آنجلس معتقد است که در ماه‌های اخیر جو سرکوب و خفقان و نقض دائمی حقوق بشر در داخل ایران شدت بیشتری پیدا کرده و در واقع تنها حربه ای است که مقامات جمهوری اسلامی در مقابل فشارهای بین‌المللی، اختلاف با غرب و به ویژه آمریکا از آن استفاده می‌کند. حربه ای که بهای آن را به ناچار مردم ایران پرداخت می‌کنند.
در ماه‌های گذشته فشار بر فعالین جنبش دانشجویی و سایر فعالین حقوق بشری در ایران شدت بسیاری پیدا کرده بود. از دانشجویان امیرکبیر شروع شد، علامه و فعالین مستقل دانشجویی که آقای جنت آبادی هم یکی از اونها بودن، و کلن رژیم میخواد با ایجاد جو خفقان و سرکوب حرکت‌های آزادی خواهانه ای رو که در داخل ایران وجود دارن رو در واقع به محاق ببره و در بازی‌های بین المللی به ویژه در مورد اختلافاتی که با آمریکا داره از مسئله حقوق بشر به عنوان یک حربه استفاده کنه. متاسفانه جوانان، دانشجویان، زنان و کارگران ایرانی این هزینه رو پرداخت میکنن و حمایت جدی هم از اینها صورت نگیره. به نظر من وظیفه همه فعالین حقوق بشر چه در داخل و چه خارج از کشور این است که به داد همه اینها برسیم، از عبدالله مومنی، از بهار هدایت، از جنت آبادی، از همه دوستانی که در زندان هستن حمایت کنیم، چرا که اونها کسی رو به غیر از خود مردم ایران ندارن و در این درگیری های سیاسی طبیعتاً حق اونها پایمال خواهد شد.
خانم زهره نیروبخش، مادر امیر جنت آبادی، دانشجوی 24 ساله‌ای که از 2 ماه پیش ناپدید شده است، از داخل ایران و از طریق ایجاد ارتباط با رسانه‌های بین‌المللی در هفته‌های اخیر کوشیده است تا مراجع حقوق بشر را از وضعیت نامعلوم پسر خود باخبر کند.
پسر من امیر جنت آبادی بعد 16 آذر رفت دانشگاه، یه مصر اونجا سخنرانی کرد بین دانشجوها. از اون موقع که برگشت، از 2 روز بعدش مرتب تلفن میشد، ایشون رو تهدید میکردن. بعد به من میگفت مامان، یا منو با ماشین میزنن میکشن یا منو میدوزن، بعد جوری تهدیدم میکنن. به هر حال الان 2 ماه پیش از خونه رفت بیرون، دیگه برنگشته. به هر جا که مراجعه کردم جوابی نگرفتم. من دادگاه انقلاب رفتم، جوابی نگرفتم. پایگاه 4 رو خیلی رفتم، جوابی نگرفتم. چی به من نمیگه؟ فقط تلفنی به هم شد 20 روز پیش که به من گفتن که امیر در دست سپاه قدسه.
این تلفن از طرف چه کسی شد؟
از طرف یه نفر شد، گفت من یه مال همون سپاه هستم، من سرباز سپاه هستم. این تلفن رو به شما زدم فقط براش دعا کنید، شاید مسئولین گوش کنن. من همین یه دونه پسر رو دارم، من یه مادر هستم، من 2 ماه نه شب میخوابم نه صبح، از صبح تا شب توی این خیابونا میدوام دنبالش، هر چی میگردم کمتر پیداش میکنم، فقط میخوام کمکم کن.
کوروش صحتی که خود پس از وقایع جنبش دانشجویی 18 تیر در کوی دانشگاه ماها در زندان به سر برده است، به سوابق این نوع برخوردها با فعالین دانشجویی چنین اشاره می کند.
برخوردی که با آقای جنت آبادی صورت گرفته تازگی نداشته. یعنی در سالهای پیش فعالین دانشجویی رو دستگیر میکردن، به جای نامعلوم میبردن و خانوادهشون رو بی اطلاع میذاشتن تا از این طریق رعب و وحشت ایجاد بکنن. خب در بعضی موارد خب شاید تونسته باشن بعضی ها رو ساکت بکنن، ولی حرکت هایی که از دانشجویان دیدیم که این حرکت ها واقعا نتیجه در بر نخواهد داشت و طبیعتا کسانی که مورد ظلم و مضاعف قرار بگیرن بعد از آزادی به این نکته پی خواهند برد که در واقع اون مسیری که انتخاب کرده بودن واقعا درست بوده و با یک نظام سرکوبگر و مستبد طرف هستن و طبیعتا مفهمتر خواهند شد. ولی خب این نگرانی ها وجود داره نسبت به وضعیت ایشون، به ویژه اینکه الان حدود 2 ماه هست که با منزل تماس نگرفتن، ولی خب همونطور که در صحبت هم گفتم اینها فقط برای ایجاد رعب و وحشت هست و اونها به اون درجه از شهامت و جرأت نرسیدن که بتونن فعالین رو بی سر و صدا از بین ببرن. همین رسانه های آزاد که وجود دارن طبیعتا وقتی صدای این خانواده های ایشون و این خانواده ها و دوستانشون رو پخش میکنن طبیعتا یک سپر امنیتی ایجاد میشه برای اونها که رژیم نتونه با اینها هر کاری که دلش میخواد بکنه. و امیدوارم که نام هایی که کمتر از اونها در واقع اسم برده شده مثل همین دوست عزیزمون آقای جنت آبادی بیشتر بهشون پرداخته بشه از طرف سازمان های حقوق بشری و حمایت گسترده تری رو داشته باشیم از اینها.
اما اعدام های اخیر و همچنین صدور حکم اعدام 2 روزنامه‌نگار کرد در ایران به یکی از موضوعات مورد بحث در رسانه های ترکیه تبدیل شده و بازتاب قابل توجهی داشته است. از دید رسانه های ترکیه دولت احمدی نژاد اعدام ها را افزایش داده و در ایران فضای رعب و وحشت ایجاد کرده است. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می دهد.
خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی و آژانس خبر ترک در گزارش‌های جداگانه ضمن اشاره به اعدام‌های اخیر در تهران، مشهد، شیراز و زاهدان نوشتند. به گفته مقامات ایرانی اعدام شدگان دارای جرائم گوناگون هستند، اما سوال اینجاست که چرا این اعدام‌ها در مقابل دیدگان مردم اجرا می‌شوند؟ در ادامه این گزارش‌ها آمده است در این اواخر حکم اعدام در ایران افزایش قابل توجهی پیدا کرده، به نحوی که توجه محافل مدافع حقوق بشر را جلب کرده است. تلویزیون کانال دی ترکیه در این رابطه با پخش گزارشی مفصل از بسته شدن بیش از پیش فضای سیاسی و اجتماعی در ایران پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور، دلیل افزایش اعدام ها و به ویژه گردآوری مردم برای تماشای اعدام ها را با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت ارزیابی کرده است. تلویزیون کانال 1 و روزنامه ملیت نیز علاوه بر پخش گزارش‌های درباره افزایش اعدام‌ها در ایران، صدور حکم اعدام 2 روزنامه‌نگار کرد عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار را مورد توجه قرار دادند. ملیت در شماره روز پنجشنبه 2 اوت می‌نویسد این 2 روزنامه‌نگار کرد به جرم محارب با خدا و جاسوسی به اعدام محکوم شدند. حکم اعدام این 2 روزنامه‌نگار توسط محافل بین‌المللی مدافع حقوق بشر تقبیح شده است. تلویزیون کانال 1 ترکیه را کشوری در حال توسعه و دموکراتیک توصیف کرده که حکم اعدام از سال 2003 در آن لغو شده است. کانال 1 اعدام در ملأ عام را روشی بسیار نادرست توصیف کرده که می‌تواند خشونت در جامعه ایران را ترویج دهد و فرهنگ کشتن خاطیان را نهادینه کند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
اما وزارت خارجه ایتالیا نیز با فراخواندن دبیر اول سفارت جمهوری اسلامی ایران در روم نگرانیش از اعدام‌ها در این کشور را اعلام داشت و به ویژه از نماینده دولت تهران خواست حکم اعدام 2 خبرنگار کرد را به اجرا در نیاورند. این تصمیم دولت ایتالیا در پیامد حمایت بیش از 50 نماینده پارلمان از فراخوان برای نجات جان این 2 خبرنگار کرد اتخاذ شد. احمد رفعت همکار رادیو فردا در روم گزارش می‌دهد.
ساعت به ساعت به شمار حامیان کارزار برای نجات جان هیوا بوتیمار و عدنان حسن‌پور، خبرنگاران کردی که به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده اند، افسوده می شود. پس از اومبرتو رانیری، رئیس کمیسیون خارجه پارلمان و دانیل کاپتسونه، رئیس کمیسیون صنایع، بیش از 50 نماینده دیگر حمایت خود از کارزار گروه دفاع از آزادی بیان در ایران، سازمان اطلاع رسانی و امنیت خبرنگاران ISF و سازمان اصل 21، اصلی که در قانون اساسی ایتالیا آزادی بیان را ضمانت می کند، اعلام کردند که بین آنها نامهای سیاستمداران سرشناسی چون مارینا سرینی، جوزپ جولیتی، سرجو دلیا، انزو کارا، تانا دزولویتا و خالد فاد عالم به چشم می‌خورد. در فهرست سازمانهای جامعه مدنی نیز که به این کارزار پیوسته اند، نامهای تازه‌ای چون نهاد برگزار کننده جایزه خبرنگاری ایلاری آلپی و میز صلح به چشم می‌خورد. استفانو مارچلی، بنیانگذار ISF که هماهنگی این کارزار را در ایتالیا عهده دار است، در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
i risultati fino ad ottenuti possono essere giudicati buoni proprio ora.
ما می توانیم بگوییم که این کارزار تا این لحظه با به دست آوردن حمایت بیش از 50 نماینده پارلمان موفق بوده است، ولی ما زمانی خود را موفق خواهیم دانست که هدفمان یعنی نجات جان این دو خبرنگار از تناب دار تحقق پیدا کرده باشد. استفانو مارچلی که یکی از خبرنگاران شناخته شده شبکه سوم تلویزیون سراسری ایتالیا است، در ادامه گفتگویش با رادیو فردا می‌افزاید:
Vorremmo che anche il governo italiano, come ha fatto quello francese.
هدف بعدی ما فشار بر دولت ایتالیا برای مجبور ساختنش به اتخاذ موضعی مشابه با موضع دولت فرانسه در رابطه با این اعدام هاست. بنیانگذار ISF در ادامه می‌گوید: همزمان به تلاش‌هایمان در سطح رسانه‌ها برای انعکاس گسترده‌تر اخبار مربوط به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهیم داد و باید بیفزاییم که در این زمینه نیز تاکنون موفقیت‌های قابل توجهی به دست آورده‌ایم. استفانو مارچلی در اشاره به سرکوب خبرنگاران و فشار بر مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران به رادیو فردا میگوید: ما با فاجعه روبرو هستیم. این فعال رسانه‌ای ایتالیایی در ادامه می‌افزاید: سلب آزادی خبرنگاران یعنی محروم ساختن مردم ایران از ابراز آزادانه عقایدشان و محروم ساختن جامعه از دریافت اطلاعات مستقل و بی‌طرف است و این امر برای ما که برای حق بیان آزاد عقاید و نظرات در سراسر جهان فعالیت می‌کنیم به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. در روزهای آینده قرار است مراسمی نیز در برخی از شهرهای ایتالیا در حمایت از این کارزار برگزار شوند. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
اما در همین رابطه مهتاب فرید نیز در گفتگو با براد شرمن نماینده دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا پرسیده است چرا کنگره آمریکا بر مسئله هسته‌ای بیشتر تاکید دارد تا بر مسائل مربوط بر حقوق بشر.
As you know, I first got involved to put a major portion of my time on U.S.-Iranian.
همانطور که اطلاع دارید، من از زمانی که شروع کردم با مسائل ایران و آمریکا برخورد کنم، بر روی مسائل حقوق بشری تمرکز کردم.
At the same time, the nuclear program is a concern.
رعایت حقوق بشر در ایران مسئله نگران کننده است. اما در همین حال، برنامه اتمی ایران نیز نگران کننده است.
Think that the US Congress talks more about and focuses more on human rights in Iran than any other parliament anywhere in the world including the Majlis.
من فکر می کنم کنگره آمریکا بیشتر از هر پارلمانی در دنیا در مورد مسائل حقوق بشر ایران حتی بیشتر از خود مجلس صحبت می کند. اما در همین حال این نگرانی وجود دارد که بمب اتم وارد آمریکا شود. این امر همچنین در ذهن ما هست و این مسئله شاید در ذهن ما بیشتر است تا رعایت حقوق بشر.
The thing to keep in mind is if this government were to feel that it was on the way out and decided to smuggle a nuclear weapon into the United States.
مسئله که باید به آن توجه کنید این است که اگر این دولت فکر کند دورانش به پایان رسیده و تصمیم بگیرد که بمب اتمی را یک روز وارد آمریکا کند، تصور کنید چه عواقبی برای مسائل حقوق بشر در آمریکا و در ایران خواهد داشت.
So the nuclear issue is a human rights issue because if this government develops nuclear weapons,
بنابراین مسئله اتمی مسئله حقوق بشری نیز هست. به خاطر اینکه اگر این دولت بمب اتمی درست کند، می تواند به طور کلی مسائل حقوق بشری را در دنیا نادیده بگیرد. و حتی می تواند با سلاح‌های اتمی خود واکنش نشان دهد که باعث کشته شدن هزاران نفر شود. بنابراین این مسئله اتمی ایران می تواند خیلی بدتر از مسئله حقوق بشر در ایران باشد.
As terrible as the human rights situation is in Iran now, the nuclear program is threatens to make it much, much, much.
مهدوب فرید با برمن براد شرمن نماینده دموکرات آمریکا در مجلس نمایندگان گفتگویی داشت در مورد مسئله حقوق بشر و مسئله هسته‌ای ایران.
برنامه‌های ما را می توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
اما مقام‌های شهر مینیاپولیس روز پنجشنبه اعلام کردند از میان لاشه اتومبیل‌هایی که بر اثر فروریختن پل به داخل آب افتاده بودند، جسدهای بیشتری را یافتند. در این حادثه بیش از 20 نفر نیز مفقود شدند. مونیا منصور گزارش می‌دهد.
در بعد از ظهر روز چهارشنبه و در ساعتی شلوغ و پر رفت آمد، بخشی از یک پل در شهر مینیاپولیس با انبوهی از فولاد بر روی رودخانه میسیسیپی فرو ریخت و ده ها ماشین به داخل رودخانه پرت شده و یا زیر آوار ماندند. مرگ چندین نفر تا به امروز تایید شده است. تیم دولن، رئیس پلیس مینیاپولیس گفت پزشکی قانونی محلی تا کنون مرگ 4 نفر را تایید کرده است، اما دولن به طور مشخص جزئیات بیشتری از آمار تلفات فرو ریختن پل بین ایالتی 35W فاش نکرد. در این حادثه حدود 60 تن زخمی شدند. تلاش برای آگاهی از آمار دقیق کشته شدگان همچنان ادامه دارد. فرد 40 ساله‌ای که از روی این پل رد شده است گفت دست کم 10,000 ماشین در روز از روی این پل می‌گذرند. این بخش از پل به فاصله 20 متری از سطح رودخانه قرار داشت. تیم پالتی فرماندار مینیاپولیس در مصاحبه شبکه تلویزیونی مینیاپولیس گفت این پل بازرسی و معاینه شده بود، اگرچه در گزارشات دولت فدرال آمده است که هزاران پلی که در سراسر ایالات متحده آمریکا وجود دارد دارای نقایص ساختاری هستند. او گفت هنوز خیلی زود است که به دلیل این واقعه اشاره کنیم. یک هیئت تحقیق دولت فدرال در پی یافتن ریزش این پل هستند. شاهدان میگویند مردمی را دیدند که فریاد می‌زدند ما داریم به داخل آب پرت می‌شویم. یک مقام پلیس گفت تعداد زیادی ماشین داخل آب هستند، اما ما نمی‌دانیم زیر آب چه چیزهایی است. ما هیچ چیز را حرکت ندادیم. این مثل یک صحنه جرم است. مایکل مگری رئیس پیمانکار اتوبان گفت ما امید خود را از دست نمی‌دهیم. او اضافه کرد برای فرو ریختن این پل هیچ دلیلی وجود نداشته است. جورج بوش مری پیترز معاون دپارتمان حمل و نقل را به محل واقع فرستاده است. پیترز در یک کنفرانس خبری در مینیاپولیس گفت ما هر کاری انجام می‌دهیم تا مطمئن شویم چنین وقایعی هرگز تکرار نخواهد شد. جورج بوش در گزارش کاخ سفید گفت ما در دولت فدرال باید مسئول این وقایع باشیم و به مردم آسیب دیده کمک کنیم. یک اتوبوس مدرسه با 59 دانش آموز و افراد بزرگسال با لبه پل برخورد کرد و قبل از سقوط ایستاد.
گزارشی بود از مانیا منصور. اما نتیجه یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که ژن انسان تنها عامل ابتلای افراد به چاقی مفرد نیست، بلکه افراد دچار چاقی مفرد بخشی از شبکه‌های اجتماعی افرادی هستند که آنها نیز دچار چاقی مفردند. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
از اواسط دهه 1970 تعداد افراد با اضافه وزن زیاد و دچار چاقی مفرد به میزان زیادی افزایش یافته است. بنا به آمار سازمان بهداشت جهانی تعداد افراد دارای اضافه وزن زیاد در جهان 1 میلیارد نفر است که دست کم 300 میلیون نفر از آنها دچار چاقی مفردند. از نظر متخصصان افرادی که وزن آنها 30% از وزن ایدئالشان بیشتر است دچار چاقی مفرد هستند. این افراد به میزان زیادی در معرض خطر سکته قلبی، سکته مغزی و بیماری دیابت قرار دارند. به گفته متخصصان، شبکه‌های اجتماعی نقش عمده‌ای را در تعیین نوع بدن افراد ایفا می‌کنند. ماتیو گیلمن، رئیس برنامه جلوگیری از چاقی مفرد در دانشگاه هاروارد می‌گوید، در حالی که ابتلا به چاقی مفرد را می‌توان با ژن نسبت داد، اما مسائل ژنتیکی نمی‌تواند توضیحی برای آنچه اپیدمی چاقی مفرد خوانده می‌شود باشد.
Genes haven't changed in the last 30 years, but our environment really has. And this study is adding a new perspective to that environment.
ماتیو گیلمن میگوید ژن‌ها در 30 سال گذشته تغییری نکرده‌اند، اما محیط زیست ما تغییرات بسیاری کرده است و مطالعه جدید تصویر جدیدی را در مورد محیط زیست و شبکه‌های اجتماعی به ما می‌دهد. جامعه شناسان در دانشگاه هاروارد و دانشگاه کالیفرنیا در شهر سان دیگو بر روی شبکه‌های پیچیده اجتماعی بیش از 12,000 نفر از سال‌های 1971 تا 2003 تحقیق کردند. این تحقیق گسترده از روابط افراد از جمله با دوستان، افراد خانواده و همسایگان انجام شده و نشان می‌دهد که شانس ابتلای فردی که مثلا خواهر یا برادرش دچار چاقی مفرط است به این بیماری 40% افزایش می‌یابد.